هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در وین بدون نتیجه مشخص پایان یافت. در این زمینه گفتگو می‌کنیم با آقای رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. این دور از مذاکرات دارای چه ویژگی‌هایی بود؟
هرچند اطلاعاتی که درباره مذاکرات به افکار عمومی آمد کامل و دقیق نبود، اما به هر حال اون چی که طرفین مذاکره مطرح کردن نشون میده که دولت جدید و تیم جدیدی که مذاکره میکنه از اون مواضع شش دوره گذشته بخشیش رو در واقع قبول نداره و قابل مذاکره میدونه. حالا این تغییر موضع نسبت به دولت قبل خوب در یه مقیاس کوچکتر، البته همون کاریست که دولت ترامپ هم کرده بود، یعنی یک دولت جدید سر کار بیاد و مذاکرات دولت قبل رو قبول نداشته باشه که بخواد تغییرش بده. اما در این حال اون چی که منابع غربی گفتن این هست که ایران سیاست حداکثری رو در پیش گرفته، برخی توافقات گذشته رو یا اون چی که به هر حال روی کاغذ به توافق رسیده بودن رو قبول نداره و این چشمانداز حل این منازعه رو تیره تر کرده. حالا طرف ایرانی مدعی است که مسائلی که ما گفتیم مبنای حقوقی داره، البته این رو خب قبلا هم تیم جلیلی میگفت گویی که باید فقط بحث‌های منطقی مطرح بشه، ولی اون چیزی در توازن و قوای بین المللی هست و اون چیزی که سیاست کلان یک کشور بایستی مبتنی بر منافع ملیش باشه بر اون استوار نیست. اجازه بدید همینجا بگم که در همه کشورها سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است، اما گویی در جمهوری اسلامی ماجرا برعکسه، یعنی آقای خامنه‌ای یک سیاست جهانی، یک رویای جهانی داره و سیاست داخلیش دنبال رو اون هست. یعنی آقای خامنه‌ای پیرانه سر دغدغه‌ها و حساسیت‌های خودش رو حتی برای مصلحت نظام هم ترجیح میده، یعنی عقل عرفی و مصلحت نظام هم اقتضا میکرد که اولا این مذاکرات زودتر شروع می شود، 5 ماه تعلل و تأخیر و حالا هم دادن طرحهایی که به نوعی بازی از اول هست، این هیچ ارتباطی با منافع ملت ایران نداره و به عبارتی الان خوب ما در یک فضای مهالود و مبهمی هستیم، اما اون چی که آشکاره و درش تردیدی نیست همین سیاست تعلل و تأخیر یا وقت کشی جمهوری اسلامی است. یعنی در این همگان وحدت نظر دارن ولی در مسائل دیگه خوب اختلاف برداشت هست، پیش بینی ها و چشم انداز های مختلفی ممکنه مطرح بشه، اما من فکر میکنم برای تحلیل وضعیت مذاکرات و کلا تحلیل رابطه جمهوری اسلامی با مسئله برجام و سیاست خارجیش باید از این پرسش یا از این واقعیت شروع کرد که اساساً برای چه وقت کشی شد، چرا 5 ماه تأخیر شد. پاسخ به این پرسش مشکل گشا و بازکننده شاید بسیاری از ابهام ها باشه. ما در پاسخ به این پرسش شاید 2 تا احتمال رو بدیم. یه احتمال این که خوب جمهوری اسلامی میخواد توانایی های خودش رو در مسئله هستی یا مواد ذخایرش رو تو مواد اتمی و هستی بالا ببره، خوب در همین حد، ولی یک ظن بدگمانانه هم هست که جمهوری اسلامی میخواد به سلاح هستی یا آستانه سلاح هستی برسه و در واقع خودش رو وارد باشگاه کشورهای دارای این توانمندی و این سلاح بکنه. خب در اونجا بازیخوانی حکومت و تعللش معنای دیگری داشت.
در ایران گفته میشه که بودجه سال آینده خورشیدی بدون در نظر گرفتن رفع تحریم ها برنامه ریزی شده. از یک طرف هم گفته میشه که تیم جدید مصمم هست برای لغو تحریم ها.
دقیقا همینطوره و این همون پارادوکسیست که بحثمون رو ازش آغاز کردیم که آیا سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است یا نه برعکس. در جمهوری اسلامی برعکسه، یعنی تعیین کننده سیاست خارجی است، وگرنه عقل عرفی الان حکم میکرد، حتی عقل عرفی برای مصلحت نظام، در حالی که خود اقتصاددان های دولتی میگن بیش از 50% کسری بودجه داریم. آقای مخبر میگه ما منبع ارز تامین ارز 4200 تومانی یعنی برای کالاهای اساسی نداریم. استاندار تهران میگه که دولت دچار مشکلات مالی است و نمیتوانیم جهادی و انقلابی عمل کنیم. از اینها میشه این نتیجه رو گرفت که این وعده رفع تحریم ها شبیه شعار و تعارف است، یعنی بین جبهه مقاومت در خارج و حرکت جهادی در خارج و سیاست جهادی در سیاست بین الملل و جهاد خدمت رسانی در داخل، اولویت با جهاد بین المللی و جهاد خارجی است. یعنی همچنان میدان بر کشور، این آقای ظریف به کار بود، یعنی نه تنها میدان بر دیپلماسی گفت، میدان بر کشور حاکمه. و در اینجاست که من فکر میکنم دولت ولایی زندانی از یک طرف به طور بنیادی سیاست و توهمهای آقای خامنه‌ای شده، از یه طرف هم گرفتار مواضع 6 ساله ضد برجامی همین جریانی است که حالا حکومت رو یک دست کرده. و مهمترین عنصر البته سیاست آقای خامنه‌ای است. بنابراین من فکر میکنم مرگ آقای خامنه‌ای روی این سیاست نظام تأثیری به صدای خواهد داشت، چون ما حالا میبینیم بخشی از اصولگرایان هم مخالفن. آقای باهنر میگه دور خودمون که نمیتونیم سیم خاردار بکشیم. آیت الله های قم میگن ما که نمیتونیم با همه کشورهای دنیا قهر باشیم. حالا بگذاریم از امثال علی مطهری و مهدی نصیری و دیگران. بنابراین این تعارضی که شما مطرح کردین که ما کشور رو بودجه رو بدون در نظر گرفتن تحریم ها و آری از لغو تحریم ها بستیم و اینکه میخوام بریم مذاکره کنیم برای لغو تحریم ها، مسئله اصلی برای آقای خامنه‌ای و ترکیب دولت رو هم ببینیم، ترکیبش متشکل از کسانی است که به اقتصاد مقاومتی معتقدند، یعنی به عبارتی به اقتصاد ریاضتی، یعنی یه نان بخور و نمیر برای مردم. و اندوخته های حکومت خوب اول به صرف شبکه های حامیان و دستگاه های تبلیغاتی امنیتیش بشه، رانت ها بشه، یه تعموندهی هم برای مردم باشه. و البته جمهور اسلامی همچنان خودشون متصدی حمایت سیاسی و اقتصادی از جبهه مقاومت میدونه، یعنی ما باید خرج جبهه مقاومت در منطقه رو بدیم و این یعنی سیاست داخلی ما تحت تاثیر و تحت شعاع همچنان سیاست خارجی ماست.
قدرت‌های جهانی در مورد ایران چگونه میتوانن رفتار کنن در این شرایط؟
ببینید قدرت‌های جهانی خب یه ترکیب متنوعی هستن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی میتونه در اینجا دچار خطا بشه. یعنی جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای میگفت که نه جنگ نه مذاکره در دوره ترامپ، حالا میگه مذاکره برای رفع تحریم. یعنی ایشون نه جنگ میخواد نه شورش. یعنی آستانه اشتباه محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی ممکن بکنه، آستانه تعامل مردم ایرانه که آقای خامنه‌ای ممکن اشتباه برداشت بکنه. و دومیش همین نکته است که شما اشاره کردین در سوالتون، آستانه تعامل کشورهای غربی. خب بایدن و کشورهای اروپایی سعی میکنن حد اکثر تلاششون رو این هست که از طریق دیپلماسی به نتیجه برسن، ولی اگر به نتیجه نرسن من فکر میکنم اون یه مقدار تحریم هایی که کوتاه آمده دولت بایدن و شل کرده دایره تحریم رو، مثلا چین میتونه یه مقدار نفت از ایران بخره و همین یه تنفسگاهی برای تامین بودجه در ایران شده، ممکنه اون مسیر رو سخت‌ترش بکنه. اما این به رفتار جمهوری اسلامی هم برمیگرده و اون اینکه همون ابهامی که بحث رو باشون کردیم، آیا این تعلل و وقت‌کشی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای یا آستانه اون هست، یا صرفا برای بالا بردن توانایی‌های ایران در توانمندی‌های اتمیش. اگر اولی باشه من فکر میکنم که ما حتی میتونیم به مرزهای منازع نظامی هم نزدیک بشیم. مدتی پیش جمعی از فعالان سیاسی عمدتاً در خارج از کشور بیانیه تحت عنوان آژیر خطر دادن و گفتن که این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته آژیر خطر رو باید کشید، هم برای فقر و فلاکت بیشتر مردم و حتی برای یه منازع نظامی. عده‌ای از فعالان سیاسی داخل کشور هم همین بیمناکی رو داشتن و توصیه به مذاکره و تغییر موضع کردن برای اینکه این فلاکت یا احیاناً منازع نظامی پیش نیاد. هرچند دولت‌های غربی آخرین گزینشون منازعه نظامی هست، ولی اگر جمهوری اسلامی بازی با ریسک بالا رو انتخاب کرده باشه و فکر کنه در دولت دموکرات ها منازعه نظامی پیش نخواهد آمد، به گمان من اشتباه فاحشی رو در محاسباتش میکنه. دولت اسرائیل، دولت جدید، برخلاف دولت قبل خودش رو گفت دور آمریکا و جامعه جهانی به اصطلاح همین کشورهای بزرگ غربی همسو نشون میده، هوشمندانه تر برخورد کرده، میگه ما اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه و ایران کنترل بشه ما استقبال میکنیم، ولی حد میزنیم ایران زیر بار نمیره و اگر چنین نشود در واقع خودشون رو به عنوان بازوی نظامی جامعه بین الملل یا کشورهای بزرگ غربی تلقی میکنن. بر این اساس هست که فکر میکنم شاید در ادامه مذاکرات یه اختلافی هم بین آمریکا و اروپا با متحدان منطقه‌ایشون پیش بیاد، یعنی آمریکا و اروپا حاضر باشن امتیازاتی بدن تا تنها مسئله هسته‌ای حل بشه، در حالی که برخی متحدین منطقه‌ایشون مثل عربستان و اسرائیل جدا از مسئله هسته‌ای به مسئله موشکی و نیروهای نیابتی هم حساسیت دارن و میخواهن اینها در یک پکیجی حل بشه. من فکر میکنم این اختلاف ممکنه پیش بیاد، ولی این اختلاف رو جمهوری اسلامی باید یه مدار در بازیش رو هسته‌ای کوتاه بیاد تا این اختلاف پیش بیاد، و اگر جمهوری اسلامی در بازی هسته‌ای کوتاه نیاد و سیاست با ریسک بالا رو انتخاب بکنه، دولت بایدن موفق خواهد شد که اجماع جهانی ایجاد بکنه و این اجماع جهانی ایران رو دوباره به فصل هفتم شورای امنیت، منشور شورای امنیت برخواهد گردوند و اونجا خطر منازعه نظامی هم منتفی نیست.
سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.